از اون خیلی مهمتره.
چی مثلا؟
اول از همه یه گرافیس که یه طرح خوب با یه بسته‌بندی جدید برای مسئول کارخونه طراحی کنه. از وقتی که من یادم سر و شکل قوطی رب همین جوری بوده. با این درایی که آدم از باز کردنش پشیمون میشه. بسته‌بندی باید یه جوری باشه که مشتری باش راحت باشه.
اینا که میگی از دستگاه مهمتر نیست. رب باید رب باشه. حرف من اینه.
آره، ولی الان عصر تبلیغات پدر من. با تبلیغات باد هوا میشه فروخت. الان همه کارخونه با تبلیغ و بازاریابی محصولشون رو میفروشن. اون موقع شما اینجا نشستی که بیان از همون خرید کنن؟ ما باید خودمون بریم دنبال مشتری.
من این حرفا رو قبول ندارم.
بابا تو رو خدا، خواهش میکنم یه فرصت به من بده. من نمیخوام دست رو دست بذارم تا اینجا رو از دست بدیم.
باشه، هر کاری میخوای بکن، ولی بدون که اینجا از دست رفته است. دلتو به اینجا خوش نکن.
من میرم خونه. این تو، اینم کارخونه.
بابا من درستش میکنم. بله خانم، مگه نگفتم وقتی جلسه دارم تلفن بحث نکنی؟ بگین خودم بهشون زنگ میزنم.
آقا اگه منچیتون درست کار نمیکنه خواهر من بیاد. اون سابقه منچیگری هم داره.
نه 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 نه، تقصیر اون نیست. مادر من خیلی اصرار میکنه. بگذاریم. خب میگفتین امروز چی کار کردین آقای ناصری؟ تیم بازاریابیمون در چه حاله؟
حالا آقا اون مناطقی که امروز بچه ها رفتن اکثر سوپرمارکت ها مسئول سفارش دادن.
کسی که ناراضی نبوده؟ مرجوعی که نداشتن؟
نه آقا، همه خیلی از بسته بندیش راضی هست. میگن درش راحت باز میشه، بعد هم این که ظرف شیشه یه رب کپک نمیزنه. ولی آقا یعقوب زاده، بهتر از همه اون تبلیغ تلویزیونیه. اصلا بچه خود من عاشق اون خرس است که میخواد آشپزی کنه. تو این یه ماهی که داره اینو پخش میکنه.
این حرفا رو ولش کن آقای ناصری. چقدر سفارش گرفتیم؟
سفارش مغازه که معمولا زیاد نیست. ولی اگر راضی باشن خب هر ماه خرید میکنن. ولی من امروز خودم شخصا رفتم به یک فروشگاه زنجیره‌ای. اونقدر تعریف کردم که برای همه شعبه‌هاش سفارش دادم. تعدادش هم بالاست.
خیلی خیلی خوبه. خب
فکر کنم بقیه خطای کارخونه رو هم دوباره راه اندازی باید بکنید.
ناصری، فکر میکنی اگه بخوام سس گوجه فرنگی تولید کنم تو بازار الان جواب بده؟
آقا الان تو بازار پر از انواع سسه. اگه بخواین سس تولید کنین نمیگم فروش نمیره. به هر حال به خاطر شهرتی که ربتون داره پیدا میکنه خب اونم فروش میره. ولی برای اینکه تو بازار نمونه باشه باید یک سری ویژگی های خاص داشته باشه.
درسته. مثلا؟
مثلا یه سس جدید و خوشمزهی باشه با یه طعم جدید که به ذائقه ما ایرونی ها بخوره و نمونهش تو بازار نباشه. بعدم اینکه تبلیغاتم جای خودشو داره دیگه. ولی اگه نظر منو بخواین هنوز زوده به سس فکر کنید. بذارید یک محصولتون قدرت بگیره بعد فکر محصول جدید باشید. البته شما که خودتون این کاره این دیگه نظر منو چرا میخواین؟
آخه میدونی من هنوز به بازار ایران خیلی آشنا نیستم یا سری. ببینم نظر درباره صادرات چیه؟
آقا صادرات که دیگه خیلی سوده. شما خیلی عجله دارین.
باشه من دیگه کاری باید ندارم، میتونی بری.
با اجازه آقا.
خواهش میکنم.
بهنا خوش خواهد تو بیار جلو بازم.
مامان نمیخوام دیگه، به خدا تو این دو ماهی که اومدم 3 کیلو وزنم زیاد شده.
ای بابا حالا یه ذره دیگه بخور دیگه مادر.
ولش کن خانوم، این همه بخوره که شب کابوس میبینه.
ای نه خیر، هیچ هم همچون چیزی نیست. خیلی حسودی.
مامان تهدید نداری؟
چرا قربونت دارم، الان میرم برات میارم مادر.
دستت درد نکنه. بابا
بله.
میگم شما چرا دیگه نمیان کارخونه؟
دیگه نوبت توه، من دیگه باید استراحت کنم.
اما بدون شما حس میکنم پشتم خالیه.
این حرفو نزن، تو دانش این کارو داری. کسی هم که دانش داره یعنی دستش پره و پشتش محکمه، برعکس پدرت که خیلی چیزا رو نمیدونست.
چه حرفیه بابا، اون کارخونه رو شما رو انداختی، این همه سال ادارش کردی.
سیستم مدیریت من قدیمی بود، تو راست میگفتی.
شما از حرف اون روز من ناراحت شدی؟ نه
نه، تو حقتو گفتی.
به خاطر حرفای من نمیان؟
نه
بابا. حالا که اون کارخونه پا گرفته، من دلم میخواد شما هم کنارم باشین.
خط تولید تازه رو نمیخوای راه بندازی؟
چرا حرفو عوض میکنی؟
بفرمایید. اینم تبیک، اینم از ژله توت فرنگی. درست کرده بودم اما یادم رفته بود بیارم.
اگه این کارو کردی حتما از کارگرهای قبلی استفاده کن، اسم و آدرسشون تو دفتر کارخونه هست.
حتما بابا حتما، از کارگرهای قبلی با مدیر قبلی.
باز دوباره چشم منو دور دیدین، حرف کارخونه رو زدی.
مادر تو با این کارخونه پدر کشتگی داره.
کارخونه حکم عبوه مامانو داره.
والا این کارخونه از عبوه هم بدتره. شوهرمو که ازم گرفت هیچ، پسرم هم ازم جدا کرده. ولی حالا گذشته از شوخی. نصب کرده بودم که اگه کارخونه سرپاشه یه گوسفند قربونی کنم پخش کنم بره در حبسایه. حالا که کارخونه رو برا شده، همین آخر هفته این کارو میکنم. شما موافقی؟
مامان من، مردا این مرکه احتیاج ندارن، گوشت قربونی رو بین همین کارگری کارخونه پخش کنیم.
راست میگه شهلا.
خیلی خب باشه، امانت دست این کارخونه.
بازم کارو
برای اینکه دلت نشکنه یه شعله زرد بپز پخش کن تو محل.
باشه باشه. حالا واقعا دلت برای من سوخته یا حواس شعله زرد کردین آقا؟
نه مامان، شعله زرد نگرده، من یه نظری دارم.
وا تو هم نظری؟ چه نظری؟
نظر دارم بابا بیاد کارخونه مثل قبل، مثل همون موقع که من بچه بودم.
ولی تو دیگه بچه نیستی بهنام. اون موقع دستای کوچیکت بین دستام گم میشد، ولی حالا همون دستای کوچیک داره کارخونه رو میچرخ.
ولی بابا،
ولی نداره. دلم میخواد تو مدیر اون کارخونه باشی.
آخه پس شما چی؟
منم میشینم یه گوشه و پیشرفت پسرم رو تماشا میکنم.
اون کارخونه بدون شما حس و حال قدیمو نداره.
خب چرا نمیری صادق؟ به جای اینکه صبح تا شب بشینی ور دل من تو خونه، برو به بهنام یه کمکی کن دیگه.
نه نه، من کار خودمو کردم. الان بهنامه که جوونه و انرژی داره، اون باید کارخونه رو بچرخونه. دست درد نکنه شهلا، من میرم توی اتاقم.
بابا چرا اینجوری شده؟
نمیدونم ولی
از دست من ناراحته.
بابا چه حرفا میزنی؟ من در برای چی باید ناراحت باشه؟
آخه
نداره. میدونی چیه بهنام جان؟ بابا تازه فهمیده که تو بزرگ شدی، دیگه بچه نیستی. آدم توی همچین موقعیتایی تازه فکر میکنه که پیر شده.
خب حالا چی کار کنیم که حالش بهتر شه؟
باید بذاریم یه مدت تو حال هوای خودش باشه. از اولم همین جیری بود، وقتی ناراحت نباید دمپرش رفت.
ولی آخه مامان
درست شما در جون مستنقه رو گرد ندارم. درست میشه.
میدونین من دلم میخواد بابا بیاد کارخونه.
میاد عزیز دلم، میاد. اون بیشتر از تو به اون کارخونه علاقه داره، نمیتونه زیاد دورش تحمل کنه. یه چند روز دیگه، یه روز صبح زود از خواب بیدار میشه، میاد صبحونه میخوره، کچلوار میپوشه، زودتر از خودتو میره کارخونه، پشت همون میز درب و داغون و فکسنش میشینه. میبینی؟
آه امیدوارم.
حالا جلاتو بخور مادر.
میخورم مامان، میخورم.
بخور مادر جون، جای دوری نمیری، بخور دیگه.
به خدا میخورم.
چش جلش عالیه ها، مخصوص توی ها.
اینجا رادیو همدان است، پایتخت تاریخ و تمدن.
رادیو همدم و همراه منه، رادیو مخالف هرچی غمه، غروب و وقتی که پیچش میشه باز میاد از تو رادیو صدای ساز.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی همدان هستید. روی موج اف ام ردیف 94 و 95 مگاهرتز. راهکارهای ساده برای صرفه‌جویی در مصرف آب. قابلمه و ماهیتابه را زیر آب نسازید. بگذارید کمی خیس بخورند. ظرف ها را به ماشین ظرفشویی بسپارید. با این کار آب کمتری مصرف می شود. ماشین لباسشویی و ظرفشویی را زمانی روشن کنید که کامل پر شدند. در حین مسواک زدن، وضو گرفتن و در فاصله شستن بدن در حمام، شیر آب را ببندید. هر دقیقه دوش گرفتن 20 تا 40 لیتر آب مصرف می کند. تمرین کنید سریع دوش بگیرید. اگر دوش حمام شما می تواند کمتر از 20 ثانیه یک ظرف 4 لیتری را پر از آب کند، در آن صورت حتما سردوشان را با یک کاهنده مصرف تعویض کنید. میوه و سبزی را در یک تشت بزرگ بشویید، نه زیر شیر آب. آبی را که میتوان برای آبیاری و شستشو استفاده کرد، فاضلاب حساب نکنید. به منظور آب کردن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد، از آب شیر استفاده نکنید. به جای اینکه شیر را باز بگذارید تا آب خنک شود، یک پارچه آب در یخچال بگذارید. آب برای جارو کردن نیست. آشغال یا برگ‌های خشک را با جارو جمع کنید. شیری که چکه می کند را هرچه زودتر تعمیر کنید. فلاش تانک هایی که نشتی دارند، بدون اینکه متوجه شوید، آب را به داخل کاسه توالت هدر می دهند. اگر امکان تنظیم فلاش تانک وجود ندارد، یک بطری پر از آب یا یک کیسه نایلونی پر از شن و کاملا دربسته را در مخزن توالت فرنگی و یا فلاش تانک قرار دهید تا مصرف آب در هر بار کشیدن سیفون کاهش یابد. مطمئن شوید شناور کولر آبی سالم است. شناور خراب موجب سرریز و هدر رفت آب می شود. کارکرد کنتور در زمانی که همه شیرهای آب بسته است، دلیل نشت آب از لوله‌های داخل ساختمان می باشد. در این حالت مقدار زیادی آب هدر می رود که هزینه گزاف آن را شما پرداخت خواهید کرد. درست مصرف کنید.
حرف های ناگفته. شنوندگان عزیز، در بخش حرفای ناگفته امروز رفتیم سراغ موجوداتی که سالهاست در خانه ما کار میکنن، اما بدون بیمه، بدون حقوق، بدون حتی یه تشکر ساده. بله، وسایل برقی منزل. الان کنار آقای کولر ایستادیم. خیلی خسته به نظر میرسن. جناب کولر، اوضاع چطوره؟
چه عرض کنم، من دیگه دمای خونه رو نمیفهمم. صبح روشنم، زور روشنم، شب روشنم، صابخونه رفته تفریح و تعطیلات و باغ، من هنوز دارم سالن پذیرایی خنک میکنم.
یعنی الان کسی خونه نیست؟
حتی گلدونم رفته بالکن آقا، فقط من موندم و یه مگس که اونم کاپشن پوشیده.
راستی دمای خونه رو چند گذاشتن؟
16 درجه.
ای بابا، اون که دمای نگهداری بستنیه که. خب حالا شکایتی هم دارید؟
بله که دارم. بعد میگن قبض برق چرا زیاد اومده، انگار من شبانه روز بیتکوین استخراج کردم. برادر من، وقتی پنجره بازه، من کولرم یا باد زمستونم، دارم کل کوچه رو خنک میکنم. گربه های کوچه هم از دستم شاکر، الان 3 تا گربه اون بیرون دارن میلرزن.
پس شما عملا کولر خونگی نیستین، کولر محله ای.
ببین همین الان پنجره بازه، پرده داره پرواز میکنه. بعد از من انتظار دارن قطب جنوب بسازم.
و حرف آخر،
یا پنجره رو ببندیم، یا منو خاموش کنیم، یا آزادم کنیم برم تو طبیعت زندگی کنم.
خودتون رو کنترل کنید آی کولر، خودتون رو کنترل کنید لطفا. شنوندگان عزیز، کولر موجود حساسیه، وقتی خونه خالیه خاموشش کنید لطفا، و اگه پنجره باز باشه کولر سکته خفیف میزنه. بفهم، اینم از سکته خفیف.
بلندای تاریخ و به وسعت بیکران این سرزمین، تو تا همیشه ایستاده ای، ای ایران، ایران. نامت دلهای ما را به زیستن در پناه اقتدار و عزت گرم می کند و نام نخن و دانشمندانت قلب من را به نور دانش و ایمان روشن می کند. تو نه آن سرزمینی که در طوفان حوادث بر خود بلرزی، نه آن میهنی که با ریختن خون جوانانت رنگ ببازی، تو آن ایران سربلندی که این روزها در سراسر جهان نماد اقتدار و عزت و ایمانی.
ایمان شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا رو رهبر و مردم متحد و شجاع ایران تبریک میگیم.
دکتر بگیرن
دانش هسته‌ای ایران با حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل نابود شده نیست.
تو ایرانی، ایران دژ دانش، ایران مهد دلیران، ایران ذوالفقار علی، ایران امید جهان، ایران ملت تاریخ ساز، ایران حریف غرب وحشی و ایران صحن امام رضا علیه السلام.
ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی، ای وطن میمانی، ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد.
ایران صحن امام رضا علیه السلام. کلام آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل بعد از انقلاب ها دو قسم، یه مسائلی است که مربوط به ادامه انقلاب است، مثل یه طفلی میموند که باید تربیتش کرد و بزرگش کرد، پرستاری میخواد. یه مسائلی هم هست که مسائل فرعی است که انقلاب وقتی که تحقق پیدا کرد باید اینها دنبالش رفت. بعد از هر انقلابی آشفتگی هایی هست و هیچ انقلابی نمیتواند نداشته باشد. انقلاب های بزرگی که در عالم پیدا شده است، مثل انقلاب فرانسه، مثل اینها، بعد از انقلاب بسیار گرفتاری ها داشتند. بعضی از انقلاب ها کشتاری که بعد از انقلاب واقع شده است بیشتر از 1 میلیون گاهی به 2 میلیون رسیده است. برای اینکه انقلاب در اونجاها یه انقلاب اخلاقی نبوده است، یه انقلاب اسلامی نبوده، به این طوری که از قشر ملت و از متن جامعه ما انقلاب برخواسته در جاهای دیگر این طورا نبوده است. گاهی بوده اما نبین. از این جهت انقلاب ما سالم‌ترین انقلابی است که واقع شده است. بعد از انقلاب فقط اون اشخاصی که در رژیم سابق جنایتکار بودند، اونها هم بعد از اینکه محاکمه شدند و معلوم شد است که وضع جنایتشون تا چه حدود بوده است، اونها تعذیب شدند یا آزادی مطلق بعد از اون اختناق مطلق در ایران بعد از انقلاب بلافاصله بود. همه قلم ها و همه زبان ها باز بود و قلم ها می نوشت. همه احزاب آزاد بودند، طور بود که ابدا هیچ خلاف آزادی نشد. بعد از 5 ماه دریافتند این که دارند مشغول یک توطئه هایی هست بر خلاف مسیر ملت توطئه می کنند. اینها را دادگاه رسیدگی بشد و تعطیل کرد تا رسیدگی بشد. همچینیست که در جایی از عالم وقتی انقلاب واقع شده است اینطور رفتار کرده باشند. بعد از انقلابات مطلق مطبوعات، مطلق روزنامه ها، مطلق گفتارها امکان نداشت برای کسی که یک روزنامه، و این در انقلاب ایران هیچ همچی چیزی نبود که حتی یک روز اینطور نبود که از طرف باید چه بکنند تا اینکه این انقلاب را نگذارند به، باید خود انقلاب را از باطن داخل خودش فعالیت الان در این جهت که میخواند که این انقلاب را در خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند. بزرگی که منافع داشته است در ایران، ایران یک مرکزی است که حساس است برای یه همچه کشوری که ملت زن و مردش بچه و بزرگش قیام کردند با خواست خدا و وحدت کلمه پیش بردند. اینها حالا برای ضربه‌ای خوردن، منافع از دستشون رفته است، نمیتونن در این محل دیگر اونطور توطئه هایی که پیشتر میکردن در زمان رژیم سابق که اینجا را محل از برای اون چیزهایی که میخواستن خودشون، پایگاه هایی که میخواستن خودشون قرار بدند، حالا دیگه براشون نمیشد. اینها در صدد برآمدن که از باطن خود این در همه قشرها عمال اونها نفوذ کرده، در مراکز نفت هستند، در هر جایی که شما برید، در ارتش، در سپاه پاسداران، در کمیته ها، در ادارات، از این قماش مردم هستن که اینها یه مقدارشون منفعت های زیادی که در اون زمان می بردن از دستشون رفته و برای اعاده اون میخوان یه رژیمی نظیر اون رژیم پیش بیاد. یه عده‌شون هم که قدرت های بزرگند، اونها هم منافعشون از دستشون رفته است و دست بردار به این زودی نیستن و می دانن که اگر این دوتا قضیه اتکال به خدا و وحدت کلمه باشد، پیروزی های بعد هم حاصل می شد و دست اونها به کلی از ایران کوتاه می شد. از این جهت از قشر جوان که عمق مسائل را باز نمی تواند بفهمد استفاده می کند. در هر جا می رن سراغ جوان های پاک دلی که با تبلیغات اونها تحت تاثیر واقع می شد. با دست این جوان ها به اسم اسلام، به اسم دلسوزی برای ملت، به اسم دلسوزی برای کشور از اینا استفاده می کنند و مقصد این است که این مملکت را نگذارند ثبات پیدا بکنند و بی‌نظمی را در همه جا گسترش بدند، در همه قوای انتظامی، در پاسداری ها، در کمیته ها، در دادگاه ها، در ادارات، در بین کشاورزان، در بین کارکنان صنعت نفت در همه اینها یه بساط ناآرامی ایجاد کنن، ناآرامی تا در خارج منعکس بشه که این کشور، این مملکت نمیتوند خودش اداره کنه، محتاج به این است که این مدیری برد اینا ادارش. میرن با عناوین مختلف جلوگیری میکنن، نمیگذارن کار بکنن. در کارخانه ها هر چی بتونن جلوگیری میکنن که کارش نتوانستن کمکاری ایجاد. در دانشگاه ها به یه صورت دیگری و در ارتش و در ژاندارمری و در سایر پیشهای انتظامی اونجا به یه جور دیگر. تمام اینا یک و اون مقصد این است که نگذارند این انسجامی که باید بین این ملت حاصل بشد و اون انسجامی که بود و با اون انسجام پیش بردند نگذارند این عمرش باقی باشه. میدانند که اگر این انسجامی که بین اخشار ملت بود به عمرش ادامه بده ملت پیروز میشه، تا آخرم دست اونها کوتاه میشه. پس باید چه بکنن؟ بیان بین بشها ایجاد اختلاف کنن. من خانه ندارم، من حقوقم کم است، من درجم کم است. امروز این نحو اختلافاتی که ایجاد کردن و شما دیدید که در زمان نهضت اون وقتی که مشغول بودند همه مردم به مبارزه با رژیم، اینجور اختلافات نبود اصلا. اگر اون روز این اختلافات بود ابدا پیش بردی نمیشد. این اختلافات به کلی نادیده بود. هیچ کس فکر این نبود که زراعت هم چجوریست، صنعت هم چجوریست و منزل هم چه حالی دارد. همه فکر این بودند که جمهوری اسلامی باید بشه. این وحدت کلمه و انسجامی که در ملت بود و در دنیا چشمگیر بود و چشمگیر هست، اونها که میدانند باید از کجا شروع کنند و چجور این انسجام را به هم بزنند، کارگردانهاشون و کارشناساشون هست و الهام میگیرند از اون مبادی دیگر از خارج و بین قشرها اختلاف ایجاد میکنند، نمیذارند آرام بشه. اون موضع قدرت شما را متزلزل دارن. موضع قدرت شما همون وحدتش. دیدید که دو جهت در این ملت بود که رمز پیروزی ملت ما بود. یکی این که از اون چیزایی که خودشون میخواستند ابداً اون وقت مطرح نبود. همه با هم میگفتن الله اکبر، همه با هم جمهوری اسلامی، همه با هم رژیم سابق. نه، هیچ کس در اون روز دنبال این نبود که من وضعم چجوری است. اگر یک کسی پیش رفیقش هم فرض کنید شکایت میکرد، رفیقش به او میخندید که حالا وقت این حرف نیست. این طور شده بود. واسه یه جهت هم این که همه اینها که با هم مجتمع شدند برای خدا بود. شاهد این که هی میامدن در هر جا فریاد میکردن که ما میخوایم شهید بشیم. یکی هم این که با هم مجتمع بودن، یک صدا بودن. بچه کوچولو و پیرمرد 80 ساله یه جور حرف میزدن و دشمنهای ما این دوتا سنگر را هدف کردن. از اولی که این سد رژیم سابق شکست، دشمنها سر در آوردن و یه دستشون راجع به جهت اسلامی شروع کردن کارشکنی. درست توجه کنید که این دوتا مطلب هر دوش مشهود ماست که مورد حمله واقع شد. جهت اسلامیتش مورد حمله واقع شد، گفتن اسلامی نمیخواد، همون جمهوری. این حمله به جهت اسلامیتش بود که زیر بار اسلامش میخواستن دارن، برای اینکه اون کارشناسا فهمیده بودن که این پیروزی از اسلام است. مردم برای جمهوری نمیان به شهادت برسن، مردم برای اسلام میگن ما شهید میخوان بشیم. الانم میگن کفن میپوشن برای اسلام، نه کفن میپوشن برای جمهوری، برای جمهوری دموکراتیک. اینا یافته بودن که خب این جهت یه جهتی است که اصیل است، اصل مطلب است، این رو باید شکست. با قلم ها، با گفتار ها شروع کردن به این سنگر حمله کرد. اسلام دیگه حالا به درد نمیخوره. اسلام حالا نمیدونم 1400 سال پیش از این گاهی میگفتن گاهی نمیگفتن، لکن لازمش این بود. جمهوری اسلامی ما میخوایم معناش این است که این هدف بود تا حالا هم هست. از اولی که